قاطیه و ساخت همچین فیلم هایی هستش که جدای قضاوت حالا بحث کیفی فیلم بتونن یک بحثی رو راه بندازن. و
من آقای صباق عذرخواهی میکنم میانه کلامتون عرض میکنم، این رو به عنوان نکته پایانی خودم بگم چون داریم تمام میکنیم صحبت رو. ببینید فیلم ما به واسطه حاشیه هایی که به لحاظ مضمونی داره خیلی طبیعیه که ما کماکان همه مصاحبه هامون درباره این مسائل و این حاشیه هاست، اما من میخوام به شما عرض کنم که من به عنوان کسی که در واقع توزیع سینما تحصیل کردم، پژوهشگر بودم یه دوره‌ای و کار کردم توی زمینه و الان توی در واقع حوزه تهیه کنندگی دارم کار میکنم، به شما عرض میکنم واکنش هایی که درباره این فیلم الان اتفاق میفته تو سالن نمایش. حالا اگر که فرصتی شد شما هم حتما این رو توی این یکی دو روز باقی مونده بتونید تجربه کنید کنار مخاطب ببینید فیلمو، واکنشی که داره اتفاق میفته و هیجاناتی که مردم در طول فیلم دارن اصلا صرف نظر از پیام و مضمون و محتوا اینا دارن عرض میکنم، اون کسی که سینما براش موضوعیت داره، این واکنشات بسیار واکنشاییه که حالا مثلا خیلی از آدمایی که از سینما میان اینو دارن میگن، از قول اونا میگم، میگن مثلا ما خیلی وقته که فیلم اینجوری ندیدیم اینقدر هیجان زده بشیم، نفسگیر بوده، با هم خندیدیم، با هم تشویق کردیم قهرمانو، با هم قصه دار شدیم. من فکر میکنم که اساسا سینمای ما، من دوست دارم خودم این نوع سینما رو بتونم کمک بکنم در واقع تو زمینش فیلمای تو این زمینه ساخته بشه شبیه به این که مردم رو هیجاناتشون و احساساتشون رو با هم در واقع تحت تاثیر قرار بده. سینما یعنی این، و اگر ما هر چقدر بتونیم نزدیک شیم، من الان تو این فیلم احساس میکنم یه کمی شاید تو این زمینه تونستیم گام برداریم. من خیلی دوست دارم در مورد این چیزهای این فیلم حرف زده بشه.
ان شاء الله یه فرصت دیگه ما خیلی مفصل راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. خیلی خیلی ممنون آقای شفا از وقتی که به ما دادی.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب میایم دیگه داخل استودیو و حالا بحث رو با بابک جوادی، محسن آزاددل و مهدی انصاری ادامه میدیم. اون بحث حالا تاریخ معاصر رو که خدمتتون گفتم، هر کدوم از عزیزان راجع به این 5 فیلمی که به این مسئله پرداختن اگر نکته نظری دارن بفرمان. آقای انصاری میخوان شما
بشون. به نظرم اتفاق خوبی که حالا شاید علت این که تو دهه 90 هم بیشتر رجوع به تاریخ معاصر رخ داده، امکانات کامپیوتری و نرم افزاریه که بالاخره بازسازی به شما فضا، و این خیلی خوبه. البته که این همیشه این قصه هست که ما چرا اصلا شهرک هایی نداریم برای ادوار مختلف تاریخ، و اساسا تاریخ دهه 20 دهه 30 مون الزامن همون لوکیشن هایی که مرحوم حاتمی تو شرک غزالی ساختن و حالا شرک سینمای ایران ظاهرن اسمش
شده. زوجای خوبی همون دوران داره اتفاقا.
بله زوجای دراماتیک، همین نمونهش همین سریال شهرزاد دیگه، یعنی که همین که یه سریالی تونسته اینقدر خوب مردم رو بکشنه نشون میده که خیلی سوژه داستانی داره، و خب مجموعه موفق مدارس صفر درجه آقای فتحی که
زودتر به این داستان رسیده بود. کرده چند بله. سال داره.
و خب همیشه این قصه هست که خب مثلا چرا شهرک دهه 60 نداریم ما، چرا مثلا شهرک دهه 70 دیگه الان طبیعتا 70 شده 25 سال پیشه، چرا مثلا شهرک دهه 50 نداریم، و خب طبیعتا هر کسی برای هر پروژه یه سری اکسسوار میخره و یه انباری و آخرش هم معلوم نیست چی میشه و از بین
مشکل تازه
از بین میره.
من یادمه که فیلم جرم آقای کیمیایی رو که میخواستم بسازن توی جایی تو خیابون، مجبور شدن تمام ماشین هایی رو که تو اون خیابون هست همه رو روش روکش کنن.
بازم آخرش آدم یه چیزی اون تن اتوبوسه که میرفت یه
206 بود. بله توی اون تصویر بود، و متاسفانه این مشکل ما خیلی داریم. حالا تو فیلمایی که الان تو همین چند روز دیدیم، متاسفانه الان ما مثلا دو تا از این فیلم‌ها رو ندیدیم که واقعا ببینیم که دهه 60 مون چه جوری نمایش دادن، ولی فیلم تختی رو من واقعا خیلی فکر میکنم در جلوه‌ای که داشتن خیلی موفق بودن، یا مثلا
بازسازی المپیک ملبورن
خیلی عالی بود.
یه سکانس بی‌نظیر
بله با اون همه هنرور که علل قاعده داشتن، یا مثلا سرخپوست رو می‌بینیم که تو اون دهه 40 با اون شرایط، حالا با توجه به اینکه حداقل هزینه‌های بسیار سنگین رو برای ساخت جلوه‌های ویژه اون فیلم خرج کردن، که طبق نظر شما اگر واقعا ما یه شهرکی رو داشتیم که میتونستیم این چیزا رو اونجا بازسازی کنیم، علل قاعده هزینه‌های فیلم هم کاهش پیدا می‌کنه و میتونه خیلی کمک کنه به اقتصاد سینما. من فکر می‌کنم علل قاعده با توجه به اینکه تهیه کنندگان و کارگردانان همیشه تو این فکرها هستن که این فیلم ها رو بسازن، من فکر کنم باید خودشون دست به کار بشن و یه چنین جایگاهی رو برای خودشون تهیه کنن و همیشه خودشون استفاده کنن. ظاهرا نهادهایی که واقعا
قطعا درآمدزایی،
قطعا بله نهادهایی که واقعا باید ورود کنن و اینجا رو درست کنن و بذارن و درآمدزاییشو از درآمدزاییش استفاده کنن، تمایلی ندارن حالا به هر دلیلی.
کاش فارابی تو این تغییر مسئولیتایی که حس میکنه دنبال همچین کاره کار مبنایی بره، یعنی این کارا رو متولی شه به جای اینکه پول بده واسه دو تا سه تا فیلم ناموفق.
بله بله، بنیان سینمای فارابی حالا با توجه به نکات مثبتی که تو این یکی دو ساله رویکرد جدیدش که مشارکت در فیلم‌ها یا تسهیلات ویژه در رابطه با فیلم‌ها بخوان داشته باشن، علل قاعده من فکر می‌کنم که باید ورود کنه. البته افرادی که تصمیم گیرنده در اون نهاد هستن باز هم می‌بینیم تو ورطه سیاسی کاری افتادن و نکاتی رو اونجا کار انجام میدن که با مشکلات افسوده میشه. حالا مثلا مثل شورای تصویب فیلمنامه‌شون که واقعا میبینیم که از تو اون شورا پدر و پسر هر جفتشون میتونن حمایت فارابی رو بگیرن و فیلم بسازن، که اینا من فکر میکنم زیاد روی کرده مناسبی نیست.
نسازن البته،
بله
رقابتی هم نسازن.
آره فیلمای بعدی هم میسازن. واقعا شما فکر کنید که مثلا چرا باید این شورا اصلا اسامیش اعلام نمیشه و فارابی طبق چیزی که میگم به بیراهه داره میره و واقعا اگر واقعا انرژیش رو ساخت شهرکای اینجوری این چنینی بذاره که مشکلات سینماگران رو حل کنه، من فکر میکنم خیلی موفق تر، خیلی بهتر و اصلا استقبال بیشتری میشه، فیلم‌های بهتری ساخته میشه. اینا همه چیزهایی است که تو بنیان سینمایی باید رخ بده، ولی متاسفانه میبینیم که رؤسای بنیان سینما فارابی دنبال چیزهای دیگه‌ای هستن که میشه. الان من واقعا نمیخوام ورود کنم خیلی دقیق بهش بگم اشاره کنم، خودشون میدونن که واقعا دارن این کارا رو انجام میدن، ولی من نمیدونم مثل که از بالا یا از یه جای دیگه بهشون گفته میشه این کارا انجام بشه. چرا باید مثلا 5 نفر بشینن توی شورایی با هم صحبت کنن و از اون شورا حمایت فیلمی بیاد که 4 تاشون از اون اعضای شورا خودشون 4 نفر برای خودشون فیلم بسازن؟ من نمیدونم چرا. حالا این دلیلاش چیزایی که
البته همینطور ادامه داره، یعنی ما تو شورای صنفی نمایش هم این مسئله رو می‌بینیم، یعنی اصلا یک فضل. زنجیر به هم پیوسته ایه که
ببینید الان مثلا حالا این نکته‌ای شما گفتین خیلی جالب بود. الان من به شما بگم که یکی از اعضایی که مثلا تو خود شورای نمایش هست یا اکران هست، خودش تهیه کننده یکی از فیلم‌ها بود، با حالا من نمیدونم از این جمله استفاده کنم، این رانت میشه گفت، میشه گفت لابی میشه گفت یا هر چیزی که هست، کاری کرد که بتونه فیلم خودش رو در اون تایم به خصوص خودش بیاره و رایزنی‌هایی کردن، فیلم‌های ضعیف و قربانی کردن که فیلم خودشون بیاد. امیدوارم که این فیلم‌هایی که دوست داشتن از هر چهارشنبه عاشق بشن زودتر بتونن تصویر، واقعا این تاثیرگذاری رو بردارن. یعنی واقعا چرا باید تو سینمایی که خودشون مال خودشونه، مال حوزه هنری است، من اسم میبرم سینما استقلال، در آخرین لحظات کف فروش رو میارن بالا در روزی که تمام سینما عامه سینما کوروش، حالا من اینو به شما بگم جالبه، سینما کوروش با اون همه سالن و اون همه امکانات فروش کل یک روزش مثلا 3 میلیون تومان بوده، با 7-8 تا سالون، 12 تا سالون داره، فروشش خیلی کم بوده، ولی سینما استقلال در یک روز 8 میلیون تومان. خب معلومه که دوستان رایزنی‌های ویژه اون پشت،
چون یه خورده از جشنواره خارج میشه. ولی من از همین جا وام میگیرم میام روی این بحث رأی‌گیری هایی که حالا الان مطرح شده. من یکی دو تا یادداشت خیلی جالبی خوندم که از خرید و فروش آرای مردمی توی صحبت شده. دوره قبل یادم سال گذشته این به یه شکل دیگه ای مطرح شد، از طرفی که رأی برای فیلم ایکس برای فیلم ایگرک خونده میشه. این بله. بحث حالا خرید و فروش رأی و نمیدونم، فکر کنم آقای جوادی شما چون بیشتر توی این مسئله.
بله خدمتتون عرض کنم که در رابطه با از روزی که آقای انتظامی تشریف آوردن سرپرست سازمان سینمایی شدن، یکی از نکات اصلی صحبت ایشون شفاف سازی بود. یعنی واقعا یک جریانی که علاقه داشتن راجع به این شفاف سازی اطلاعات خیلی خوبی بگیرن، با دادن اطلاعات خیلی مهمی که توسط آقای انتظامی به رسانه ها شروع شد و طرف سازمان سینمایی به رسانه ها داده شد، این رویکرد یه رویکرد مثبتی تلقی میشه از طرف آقای انتظامی و امیدوارم که همچنان ادامه پیدا کنه. و این سری با شروع جشنواره ما باز هم دیدیم که اطلاعات بهتری در رابطه با از حضور حتی جزترین اتفاقایی که مثلا حضور اصحاب رسانه اعلام شد که چه کسایی ثبت نام کردن، ولی بند دومش که چه کسایی حضور پیدا کردن هنوز اعلام نشد. حالا اونم نمیدونم چرا روابط عمومی جشنواره این کارو هنوز اعلام نکرده یا مثلا این، ولی در رابطه با آرا شفافیتی که الان در رابطه این موضوع باید پیگیری بشه، حضور یک بگم خدمتون یه شرکتی هست که حالا اسمشو نمیبرم، خیلی به تازگی تونسته مجوزش رو از صدا سیما بگیره ورود کنه تو این و با یک شرکت خدماتی فروش که همیشه کار آرای مردمی رو داشته انجام میداده، به طور چیز با اسپانسر یک شرکت ارتباطی تونستن آرای مردمی رو دست بگیرن. خیلی جالب من به شما بگم که این افراد خیلی زود اومدن تو، هیچ شفاف سازی در رابطه با این حضورشون، سابقهشون، سابقهشون و نوعی که میخوان این برنامه رو برگزار کنن ما اصلا نداریم، در حد یکی دوتا اسم من فقط میدونم، ولی این میدونم که یک اتفاقات عجیب غریبی داره میفته، نمیخوام ورود کنم بهش، ورود بگم دقیقا مستقیما و اینا، همشو میشناسم، همه رو میدونم، ولی متاسفانه خبرهای خیلی بدی در رابطه با آرای مردمی شنیده میشه. حتی مثلا فیلمی که توسط این دوستان خودشون سرمایه گذاری شده الان جزء فیلم های آرای مردمی هست در ردای بالا،
یعنی تو این 5 تا فیلم.
بله
هست.
بله هست، بله هستش. میخواین اسم ببرم بهتون بگم؟
ما بعد با تایید کننده چک کنیم ببینیم میتونیم اسم بیاریم.
الان لیست 5 تا فیلم چیا بوده؟
متری 6 و نیم، شبی که ماه کامل شد، ماجرای نیمروز و تختی.
حالا میتونم در رابطه با صحبت بابک توضیحاتی بدم در رابطه با آرای مردمی که
من اینو حتما بهش بپردازید. من میخوام یه پرانتزم اینجا باز کنم، چون بحث شفافیت که مطرح میشه من برام خیلی جالبه. من میگم که الان امسال ما داشتیم که همینجوری لیست های مختلف از مرکز گسترش سینمای تجربی، از فارابی و نهادهای دیگه، این آمار منتشر شد که به هر فیلمساز تهیه کننده چقدر فیلم، چقدر بودجه اختصاص داده شده و حمایت شده ازش. خب این ظاهر شفاف سازیه، ولی وقتی این اصلاح نشه اصلا، حالا شما بیا تا چند سال هم اینا رو بگو، بعد همه هم انتقاد میکنن آقا خب این چه نحوه اختصاصیه که فیلم هایی که همه شکست خوردن یا اصلا اکران نشدن هنوز بعد چند سال، شما بهشون 200 میلیون، 300 میلیون، 500 میلیون، 700 میلیون کمک کردی. این رو هم مد نظرتون باشه که به این مثلا بپردازیم که آقا شفاف سازی صرف آیا کافیه یا نه. حالا شما آقای آزاددل میخواین
ببین در رابطه با آرای مردمی، خب یه سری اطلاعاتی هست که واقعا باید بدونن مردم اینا رو و داده نمیشه. ببین اولا این که الان دومین سالیه که آرای مردمی داره به صورت مکانیزه و اینترنتی برگزار میشه و تا سالهای قبلش خب حواشی خیلی زیاد بود و میگفتن که ممکنه دستکاری صورت بگیره. توی دو سال گذشته، حالا سال پیش این تجربه برای اولین بار صورت گرفت، امسال برای دومین بار اومد، یه سری ایراداتش رفع شد و اتفاق بهتری افتاد. در رابطه با صحبتی که بابک کرد، ببین یه سامانه ای از طریق دوستان امرو اول اونجا در اختیار جشن بود، چون پارسال فقط یه اپلیکیشن ما داشتیم و خیلی از دوستان گفتن آقا اپلیکیشن سخته نصبش، بیایم یه سامانه ستاره فلان نام داشته باشیم که راحت‌تر دوستان بتونن رأی بدن، که اومد همراه اول این امکان در اختیار جشنواره قرار داد. و تا جایی که این چیزی که من میدونم، با توجه به اینکه دوستان برنامه نویس حالا بابای گفتش سایت سینماتیکت اینو دارن انجام میدن، این پنل کاملا در اختیار سایت و جشنواره است و خانه سینما، یعنی هیچ کسی اصلا به این آرا دسترسی نداره که بخواد کاری روش انجام بده. و واقعا واکنش مردم اگه ببینید، من از یعنی بعید میدونم چیزی جز این 5 فیلم حقش بود، که یعنی چیزی جز این 5 فیلم انتظار نمیرفت بیاد بالا. یعنی
خب الان آقای جوادی میگه یه فیلمه که
نه، بحث سرمایه‌گذاری اون رو من نمیدونم که سرمایه‌گذاری مشه، ولی این چیزی که من میدونم به شما میگم که هیچ دخل و تصرفی نمیتونه روش صورت بگیره، چون مستقیما در اختیار جشنواره است. یکی از دوستانم روزهای گذشته گفته بود که جامعه آماریش هم مورد سواله، که ببین جامعه آماری ما باید اول ببینیم که خب درسته اسم فیلم اینه، بهترین فیلم از نگاه مردم، اما این مردم خب یکی از دوستان یادداشت نمیشه بود که این همه مردم نیستن. بله طبیعتا شما ببینید چقدر بلیت جشنواره فروخته میشه، کل تعداد بلیتی که در جشنواره فرج به صورت اینترنتی به فروش رفته فکر میکنم چیزی بوده 100 هزار قطعه بلیت باشه، یعنی کل این فرایند انتخاب از میان 100 هزار بلیت صورت میگیره، که طبعا خب جامعه کل مردم ما نیست. باید ببینید خود 100 هزار تا بلیت هم خب مسلما یه سریشون شاید اصلا شرکت نکنن، این اتفاق میفته همیشه. اما حالا اینا میان شرکت میکنن و تعداد رأی که داده میشه، ما امسال اومدیم یه کاری کردیم که گفتم ایرادات سال قبل رو برطرف کردیم. ببین چند مورد دسته داره بلیتا دیگه، یکیش که خب بلیتایی که از طریق اینترنت پیش فروش شد، یه دو سه قسمت هم ما داریم بلیتایی که صاحبان فیلم ها دارن و بلیتایی که صاحبان سینما ها دارن. خب این بلیت صاحبان آثار و صاحبان سینما طراحی شده تو این سیستم که اصلا تأثیری در نتیجه آرای مردمی نخواهد داشت، فقط کسان مردمی که اومدن با کد ملی، با کد ملی مشخص شده و با تعداد بلیت محدود خریدن که بازار سیاه و اینا یعنی جلوش گرفتش، یکی مثلا نتونه مثلا سرها سری آره فقط اونها توی رای گیری شرکت داده میشن.
اکرانهای فوق العاده هم جز این محسوب نمیشه؟
اصلا نیست، فقط کسی که اینترنتی روز فروش اینترنتی بوده است. چون فوق العاده اصلا نباید باشه، چون اونجوری تعداد اکران ها جابجا میشه. یه سری فیلم ها فوق العاده ندارن، یه سری فیلم ها دارن. این در شرایطیه که تعداد اکران فیلم ها مساویه برای آرای
خب
مردمی.
اصلا ایراد نیست، یعنی فیلمی که خب سانس فوق العاده داره یعنی استقبال بیشتری شده داره. طبیعتا باید برایش امتیاز خاصی
استقبال بیشتر الزام به من رای بهتر هم نیست.
خب همون
خب چیز
یعنی آراش وقتی حساب بشه طبیعتا مخاطب که اومده بیرون اگه نظرش منفی باشه خب رای منفی فیلم میاد
پایین. قوانینی بوده که جشنواره گذاشته برای اینکه تعداد نمایش و شرایط فیلم برابر باشه. حالا اینم میتونه مسئله
میتونید بگید چون من واقعا نمیفهمم که ما 10 تا فیلم اعلام میکنیم
آره ما کلا فقط سیستم رو برای این دوستان فراهم کردیم، یک سری کد و یک سری سامانه که رای داده شه. این که خود نتایج و خانه سینما و جشنواره به چه سبکی اعلام کنن دیگه دست خودشونه.
خب مثلا من آقای جوادی حالا اون این سازوکاری که آقای آزاد دل میگه با اون به اصطلاح نظری که شما داشتید یکم مغایرت می‌خورد، یعنی با این سازوکار اون فرمایش شما یه خورده نقض میشه. چه جوری میشه فیلمی بیاد بالا؟
ببینید الان اگه بخواید من اسمی برام از این فیلم، حالا با توجه به اینکه هنوز خیلی‌ها این فیلمو دیدن، خیلی خوششون اومده و خیلی‌ها نسبت به فیلم یه چیزی دارن، ولی
پس طبیعتاً رد خون نیست چون ما ندیدیم.
نه نه هنوز منم خودم هم رد خون ندیدم.
میگم تو میدونستم شما هم ندیدی گفتم.
آره ندیدم رد خونو، ولی خدمتتون عرض کنم چرا باید آرای مردمی به شرکتی سپرده بشه که مجوزش 2 ماه صادر شده؟ چرا باید مدیر روابط عمومی این سازمان مدیر روابط عمومی یکی از اون فیلم‌ها باشه که تو 5 تاست؟ چرا باید اتفاقات عجیب غریب بیفته؟ چرا باید تو نشست خبری اون فیلم، حالا من نمیتونم اینو مستقیم بگم، ولی چرا باید یه اتفاقای عجیب غریبی تو حتی تو نشست خبری اون فیلمم بیفته شروع کنن مثلا رسانه‌ها رو چیز کردن؟
آخه تو این 5 تا فیلم الان فقط یه فیلمه که نشست خبری شیخ خورده حرف و حدیث پیش آورد مد براش.
من فکر میکنم اگر فکر میکنید اون فیلمی که منم فکر میکنم چون فیلم معمول نیست ولی
شما فکر
میکنید که ما نمیستم فیلم های اسطوره‌ای قطعا جز چیزمون نیستن، جز انتخابمون نیستن. ولی
من چون با آقای جوادی تو ایام جشنواره با هم فیلم رو زیاد دیدیم میتونیم الان فکر همو بخونیم.
ولی این ببینید نمیدونم سازوکارش چیه و این همه چیز، ولی اون اپلیکیشنی که اینا خریدن و اون طراحی که کردن در رابطه با این موضوع، این در اختیار شخصیه که الان خودش سن خیلی کمی داره، سن پایینی داره، با چه تجربه این بهش واگذار. شفاف سازی وقتی بشه شاید این سوال ها برای من هم جواب داده بشه، ولی وقتی هیچ کسی حرفی نمیزنه و اصلا چراییش چرا به این آدم واگذار شده هم حتی جای سوال داره. ما افراد چیزی داریم، ما الان میدونم که یکی از منتقدای ما اعتراض کرده به این موضوع یا نکته که الان شما گفتین، چرا تا روز آخر این یکی یکی فیلم هضم میشن؟ چرا شاید اون فیلم در روز آخر در اکران آخرش بیشترین رأیو بیاره و اصلا جابجایی درست
کنه؟ حتی من اینو سال پیش
یه ذره بعید، معمولا روال آرای مردمی بوده که فیلمایی که از روز اول بالا میمونن. حالا
این خب تاثیر رو افکار عموم میذاره، یعنی این تاثیرش رو خبر رسانیش
دیگه. خب خانه سینما تو تلویزیون گفته بودن که نه این هضم نمیشه، ما داریم رقابت رو مثلا مثل که جذاب‌تر می‌کنه و اگه جابجا شه اعلام میشه. سال گذشته یاد باشه تا 3-4 سال پیش از روز اول 5 تا اعلام میشه، تو اون 5 تا جابجایی داشتیم. مثلا سال 94 یادم بین مثلا بادیگارد و اجدا وارد میشود
اصلا خیلی عقب‌تر. آقای آزادل من الان از سال اگر اشتباه نکنم 81-82 که جشنواره رو حالا اومدم و دنبال کردم خیلی حرفه‌ای، قشنگ خب تو ذهنمون هستش که فیلم‌ها واقعا جابجا می‌شدن 5 تایی که هر روز اعلام می‌شد.
چرا با توجه اینکه ما همه آره اعلام می‌کنیم که داریم خیلی آنلاین و مکانیزه هستیم، چرا به صورت آنلاین ما نمی‌تونیم این آرا رو ببینیم واقعا ببینیم که کی داره؟
سال پیش من یادم این مسئله گفته شد.
چه سیاستی های آزاد؟
نمیدونم من واقعا
هیچ سیاستی وجود نداره مگر اینکه ما بخوایم دل بخواه یک فیلمی رو به صورت آرای مردمی انجام بدیم.
خب حالا اون فیلمی که شما میگی و بلد. منم میدونم که الان شما چه فیلمی رو میگی، یعنی فکر کنی امکان داره بهترین فیلم اعلام بشه از نگاه مردم؟
اگر اعتراض فیلم دوم باعث نشه که 2 تا سیمرغ به یک فیلم داده بشه در اینو، چون این موضوع رو داشتیم که در سالهای گذشته
به دو فیلم
سیمرغ داده
شده. من نمونه اخراجی ها
بله،
و سنتوری بله، یادمه
بله،
که سال 85
نقاشی
بله، بله بله. اگر بخوان این کارو نکنن قطعا باید این اتفاقی شما
میگید. چیزی که میگم من گفتم تو میدونم اینه که کاملا این اون پنل دست مثلا جشنواره است، اون پنل رأی و مشخصه که این کد دقیقاً اومده به چه امتیازی به این فیلم داده، و من چیزی که میدونم هیچ گونه امکان دخل تصرفی از طرف صاحبان اون سامان یا دوستان که میگن توش وجود نداره. چیزی که من در جریانم.
حالا آخر انقدر میگی که آقای جوادی اسم فیلمو میاره ها.
نه بحثمون اصلا اون نیستش. بحث اینه که خب به هر حال سال پیشم که برای اولین بار این اتفاق افتاد دیدیم که در نهایت فیلمی اعلام شد که همه انتظارشو داشتن. فیلم مغزهای کوچک زنگ زد اصلا جز این انتظار نمیرفت که فیلم دیگه امسال من فکر نمیکنم اتفاقی غیر از این بیفته، یعنی فیلمی بخاطر اون که عجیب باشه.
یه پیش بینی میکنی؟ چون سری میخوام بحثو میخوام عوض کنم. آقای جوادی شما بگید تو این 5 فیلم فکر میکنید کدوم فیلم بهترین فیلم مردمی میشه؟
فکر میکنم که فیلم تختی رو اگر فکر کنم مردم با توجه به اینکه خیلی اسطوره هاشونو دوست دارم مخصوصا با توجه به سبک.
نه نگفتم مردم ها، گفتم کدوم فیلم اعلام میشه به نظرتون؟
والا اجازه بدیم سیاست ها اعلام بکنن چون علالقاده نظرات ما هیچ
نه به عنوان یک علاقه من فکر میکنم توی این 5 تا چه فیلمی به عنوان بهترین فیلم انتخاب میشه؟ نه که مردم
6.5 من فکر میکنم قابلیت اینو داره که بتونه اعلام بشه.
آقای انصاری شما؟
من بین متر 6.5 و سرخپوست شک دارم.
بین این دو تا فیلم فکر میکنم.
شما که قبل برنامه یادم گفتید که اخبار موثق دارید که
نه اخبار منظوری که این
برداشت کلن... شخصی تونه.
آره برداشتم اینه که به نظر این دو تا فیلم شانس
شد. خب این حالا بحث رو دیگه جمع بکنیم بیایم یکم روی خود فیلم ها. آقای انصاری یکی از اتفاقات باز به نظرم خوب توی این جشنواره، ما تقریبا 10 شب مدام نقد کردیم و اینا، امشب میخوایم یه خورده از نکات مثبتم راجع به خود فیلم ها بگیم. این یه جوری حالا این اصطلاح رو بتونم به کار ببرم که مرگ سینمای آپارتمانی رو داشتیم امسال به عنوان یکی از نکات مثبت به نظرم، یعنی از اون فضاهای بسته خارج شده. اگر قرار فضای بسته ای هم فیلم ببینیم با لوکیشن محدود، یه فیلمی رو میبینیم مثل قسم که به نظرم واقعا توی کارگردانی
شجاعت میکنه اساسا از فضای استودیویی
کار جسورانه است واقعا و خیلی اصلا انتظار نداشتم که محسن تنابنده که حالا یه تجربه به نظرم فوق‌العاده ضعیف مثل گینس رو داشت به عنوان کار اول همچین ریسکی بکنه و سراغ همچین فیلمی بیاد. این مسئله رو چطور میبینید؟ یعنی این مرگ سینمای آپارتمانی و گسترده شدن موضوعات و اتفاقا رفتن به جغرافیاهای مختلف.
یه اتفاق بعدی که آدم حس میکنه و از وقتا هست، البته خب اقتضاء بازار و تجارت که خب یه بعد سینما در کنار هنر و رسانه بودنش بعد صنعتی بودنشه، این بحث مارکتینگ و بحث تجاری سینماست. خب طبیعتاً آدم حس میکنه از یک نگاهی تهیه کننده ها دیگه حس میکنن اشباع شده فضای آپارتمانی توی سینما و دیگه از اون حدی که لازمه نمیگیره. یعنی اگر که فرض کنیم که فضای آپارتمانی یه اوجی داره و جدایی نادر از سیمین و اون سبک فضای فرهادیه و بعد این دیگه هی داره تکرار میشه، دیگه حد یقفی داره که دیگه پایان میرسه. کما اینکه مثلا بعضی وقتا موضوعات هم اینجوری، یعنی مثلا موضوعاتی مثل قصاص دیگه از یه اشباع بیش از حد دیگه به سینما تو سینما ایران رسیده. کما اینکه یکی از منتقدین هم امسال گفته بود که دیگه بسه، یعنی بس کنید دیگه در مورد قصاص چقدر بخواید قصه و درام در بیارید.
خیلی هم اتفاقی دو تا فیلم پشت سر هم قصاصی
حالا به طور متفاوت هم دو تاشون دارن مثلا نگاه میکنن. کما اینکه البته جمشیدی خیلی شبیه نمونه های دیگر است. ولی حالا جدا از این حرفا این که من به نظرم ما تو سینما ایران اونقدر بحث جامعه شناسی جدی نداریم و این آفت سینما ایران، یعنی اینکه دلیل خیلی پیچیده ای نداره که حالا از آپارتمان اومدن بیرون. من به نظرم این اتفاق اشباعه.
میدونی از چه جهت میگم؟ ببین ما امسال حالا این اتفاقات عجیب و غریب اقتصادی و گرون شدن دلار و این بحثات، انتظار این بود که اتفاقا فیلم‌های آپارتمانی بیشتر بشه، کم هزینه بشه، ولی می‌بینیم نه خلاف این شده.
خب یه آفت‌های دیگری داره همزمان اتفاق میفته و این نهادهای ناظر بر سینما به نظرم این رگه‌ها رو باید خیلی جدی پیدا کنن و اون بحث جدی پولشویی تو سینما، یعنی این که حالا با این صورت مسئله و این شرایط چی میشه که فیلم های خیلی با پروداکشن های پیچیده داره ساخته میشه و با کست های خوبی هم داره فیلم بسته میشه. به نظرم این سوال اصلی اینجا میشه که خب از کدوم منابع داره تأمین میشه و اینم بحث جدیه. نباید سینما ایران یه ویژگی مهمی که داره ارزون بودن تولیده، یعنی جوونی میتونه با هزینه‌های خیلی پایین میتونست البته با هزینه‌های پایین تولید کنه و این یه مزیت نسبی بود برای سینما. همیشه چهره‌های جدید ما هر سال میدیدیم و اینا فرصت دیده شدن داشتن و متاسفانه امسال هم به دلیل شرایط اقتصادی هم به دلیل سرمایه‌گذارانی که معلوم نیست منابع مالیشون منابع مالی پاک و تمیز و زلالی باشه وارد سینما شدن، دارن هزینه‌های تولید تو سینما رو هی بالاتر و بالاتر میبرن و توجه کنید به اینکه مخاطبی که فیلم هایی رو میبینه که خب جذابن با پروداکشن های خیلی چشم پرکن هستن دیگه عادت نمیکنه به فیلم های قصه گویی مثل مثلا نیاز یا مثلا فیلم های خیلی ساده و جمع و جوری که بتونه فقط
من اصلا فکر میکنم اون شفافیته اگر شفافیت صرف نباشه و یک جور هدفمندی و دنبال خودش داشته باشه
اصلا لازم هم نیست
حتی همون حمایت ها رو میتونیم ما به فیلمسازای جوون بدیم که بتونن یه حداقل یه فیلم کوتاهی بسازن.
من از این بعد حاکمیتی دارم میبینم که خب بالاخره وزارت ارشاد طبیعتاً یکی از وظایفش حراست از سینما، از این جهتی که سینما آلوده نشه به این ناپاکی‌ها. سینما ایران سال‌هاست افتخارش به این بوده که من سینمای پاکی‌ام، من سینمای نجیبی‌ام، بعد اینجوری داره دستمایه قرار میگیره که یه عده پولشو پولها رو از جاهای مختلف به دست میارن میارن تو سینما و بعد دارن به هم میریزن سینما.
ما حالا یه سوال، این بحثی که حالا دیشب توی نشست فیلم قسم مطرح شد و توی فیلم قصر شیرین به یه نوع دیگه این مسئله تو فیلم جاندار مطرح شد، نه فیلم قسم هم بود، صحبت‌های خانم مهناز افشار رو میخوام بهش اشاره بکنم، سر فیلم آقای میرکریمی هم صحبتش مطرح شد و اون هم این که ما کاری نداریم که فیلم با چه پولی ساخته شده، مهم خروجیه. خیلی کوتاه میخوام هر سه عزیز نظرشون راجع به این جمله بگن که حالا از اون طرفم میگه من کار ندارم که به اصطلاح با چه پولی ساخت شده، مهم اینه که فیلم شرافتمندانه با موضوع خوب و ساختار خوبی باشه. آقای جوادی شما
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با پولهای کسی بالای انصاری گفتن، خودتون نظر منو به طور شفاف و دقیق میدونید که من واقعا مخالف این دوستان هستم.
نه در جواب این جمله چی باید گفت؟
والا خیلی سخته این که بخوایم مثلا خیلی کوتاه بگیم اینو، ولی واقعا آیا این دوستانی که مثلا میگن که ما فقط به این فکر میکنیم که یک فیلمی ساخته صرف یک فیلمی ساخته بشه، آیا واقعا اصلا مهم نیست که مثلا بعدش چه اتفاقی میفته؟ آیا مهم نیست که رضایت اون آدمهایی که این پولها رو از دست دادن به کجا میرسه؟ یعنی واقعا این که فقط من یک دستمزدی بگیرم یک فیلمی بسازم، ما الان یک فیلمی داریم در این جشنواره، من خیلی نکته جالبی به شما بگم، این فیلم از پورسانت دستمزد بازیگرهایی ساخته شده که توی یه فیلم دیگه تهیه کننده داشتن. یعنی چی؟ یعنی این بازیگر اومده نشسته گفته فلانی با شما چقدر قرارداد می‌بندیم، مثلا گفته x تومن، گفته شما x منهای 1 و یه مقدارش رو باید به من پرداخت کنی که من بتونم شما رو تو این فیلم، گفتم باشه، امضا کردن رفتن، بعد از این پول یه فیلم بعدی ساخته میشه و میاد توی جشنواره. شاید برای خیلی ساده باشه این حرف بشن، ولی طبق نظامی این خیلی بده که مثلا من بگم که به من ربطی نداره پولش از کجا اومده. دوست عزیزی که دیروز در همون نشست منو خطاب قرار داد و میگفت که من مثلا داره این کار هستم، شما بذارین فیلم ها ساخته بشه، با چه شرطی، با چه عنوانی، با چه سبکی باید ساخته بشه، آیا نباید مثلا خیلی روشن و شفاف؟ ما یه زمانی فیلم هایی ساخته میشد انقدر ساده، انقدر رو راست با مردم این فیلم ها ساخته میشد و چه فروش های خیلی بالایی هم ما میدیدیم داشتن و این، و از وقتی که سرمایه های خاص و مشکوک وارد سینما شدن، نگاه ها تجاری شده، نگاه ها دلی نشده، نگاه ها از نگاه های دلی رسیده به نگاه های تجاری، همه به این فکرن که چه کار کنن که یه فیلم فروش بره. ما مثلا تو جشنواره دوباره یه مثال دیگه بزنم، یه فیلم داشتیم صبح روزی که قرار بود در پردیس
بفهم
اگر چیزی هست، یه فیلمی داشتیم
نه ما چون وقتمون خیلی کمه، هر چقدر زودتر جمع کنیم چون نظر آقای آزاددل رو می‌خوام بشنوم.
من یه فیلمی رو الان بگم که در جشنواره صبح روزی که قرار بود در پردیس ملت نمایش داده بشه، دیدیم تمام رسانه‌ها به این فیلم پرداخته بودن. آیا نباید بگیم که این فیلم هم که باز با یک سرمایه مشترک که یزی جمع مشکوک اومده بوده این چیز بشه؟
خیلی خیلی آقای آزاددل در حد 30 ثانیه شما جمع‌بندی رو بفرمایید.
در رابطه با حرف بابک که همه حرف رو زد، من فقط یه مسئله دیگه که می‌خواستم بگم وقت نشه، در رابطه با فیلم‌های مستند و انیمیشنی بود که نشون میدادن امسال و سال قبلا بود، که به نظر من یه انیمیشن آخرین داستان که به نظرم کار خوبی بود و جزو انیمیشن خیلی خوبه سینما ایران بود، امیدوارم که بیشتر پرداخته بشه به انیمیشن و مستند.
خیلی خیلی ممنون از محسن آزاددل، مهدی انصاری و بابک جوادی. بحثمون میتونه سال حالا ادامه پیدا بکنه که متاسفانه وقتمون کمه. از همه شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ که تا این لحظه همراه ما بودید با اعلام ساعت 20:59 خداحافظی میکنم. براتون لحظات خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.